بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشاءالله که حال شما خوب باشه در هر کجایی که هستید و ما رو همراهی میکنید با یکی دیگه از برنامه‌هایی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. و در این برنامه بنده افتخار گفتگو با اجتلسان و مسلم جامعه دکتر امید رو دارم، استاد حوزه دانشگاه و عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی. جناب استاد امیدی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم، احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه. ممنونم از این دعوتی که
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب استاد امیدی از اینکه به این گفتگو اومدید. در واقع موضوع بحث گفتگو ما پیرامون بیانات مقام معظم رهبری در 20 شهریور ماه 1402 هستش. حضرت آقا تو اون صحبت‌های خودشون اشاره‌ای داشتن به تحولاتی که در دنیا داره رخ میده و فرمودن که انقلاب اسلامی هم با جایگاه خودش رو در این تحولات پیدا کنه و نباید غافل باشه و دشمن میخواد در واقع با مشغول کردن ما به مسائل داخل کشور به نوعی یک غفلت ایجاد بکنه که ما از این تحولات باز بمونیم. و مثالهایی هم البته از تاریخ آوردن که قبلا هم دشمن همچون کار رو انجام داده. این چرخشی که داره صورت میگیره، چرخش قدرت از غرب به سمت آسیا و به سمت شرق، خود این در واقع چرخش قدرت به نظر میرسه که ماهیت اون قابل گفتگو و بحث هست، این که چه چیزی هست و چه عواملی موجب این چرخش قدرت شده. و ما در واقع میخوام تو این سلسله جلسات با حضرت عالی و البته با دیگر اساتید پیرامون این مسئله بحث و گفتگو کنیم. حالا از هر کجا که سلام میدونید شروع بفرمایید، اگر سوالی هم بود از شما میپرسم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. در بحث تعاملات بین الملل و روابط بین الملل، معمولا تحولاتی که رخ میده بر اساس معادله قدرت هست.
بله.
طبعا در نظام بین الملل اونچه که بسیار اهمیت داره توان یک نظام سیاسی برای این هست که بتونه اثرگذار باشه در نظام بین الملل. برای اینکه ما این توان رو در بحث انقلاب اسلامی و بعد جمهوری اسلامی دنبال بکنیم، ابتدا بایستی ببینیم که خود انقلاب اسلامی از لحاظ جوهره و از لحاظ وجودی دارای چه مکانیزم ها یا در واقع مؤلفه های قدرت هست.
بله.
و بر اساس اون ببینیم حالا چطور میتونه در معادلات بین الملل نقش ایفا بکنه. اولین نکته‌ای که در بحث انقلاب اسلامی مطرحه، انقلاب اسلامی یک هویت جدیدی است در دنیای معاصر که پیوند میان دین و دنیا ایجاد کرده و تلاش کرده که این هویت خودش رو با پیشرفت همراه بکنه. یکی از اصول اساسی در نظام‌های سیاسی مسئله توسعه و پیشرفته.
بله.
خب در معادلات جهانی قدرت پیشرفت جامعه در گروه نوع نظام سیاسی است که شکل میگیره و چگونگی تعامل اون نظام سیاسی با مردم خودش هست و همچنین نسبت به دولت‌های دیگه. ما الان میبینیم که جمهوری اسلامی از حیث هویتی و جوهری خودش این پیوندی که بیان دین و دنیا برقرار کرده و اون رو با پیشرفت و توسعه هماهنگ کرده، این میتونه یک در واقع هویت جدیدی در نظام بین الملل باشه و نوع جدیدی از قدرت رو تعریف بکنه.
در واقع خود انقلاب اسلامی یک نگاه نو و جدیدی بود در دورانی که ظهور پیدا کرد.
دقیقاً همینطور.
قدرت‌های مادی دنیا رو گرفته بود.
بله. در این نوع نگاه انقلاب اسلامی مردم یک جایگاه ویژه دارن و اینکه مردم در ترسیم مناسبات اجتماعی خودشون نقش آفرینن، در تعیین رهبری، در تعیین رئیس جمهور، در تعیین نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و روستا مداخله دارن، دخیل هستن.
بله.
و نه تنها به عنوان پشتوانه نظام سیاسی محسوب میشن، بلکه خودشون یکی از ارکان نظام سیاسی محسوب میشن. در کنار ایمان عمیق مردم به اسلام و آموزه‌های اسلامی، خود این یک نوع رویکرد جدیدی در نظام سازی هست که نظام سیاسی اجتماعی مبتنی بر ایمان مردم باشه. چون این باعث میشه که پشتوانه نظام از لحاظ بینشی، گرایشی و کنشی قوی باشه. و یک نظام سیاسی که مبتنی بر ایمان مردم باشه قهرن در حوزه بینش، گرایش و کنش از پشتوانه قوی برخورداره. مسئله سوم بحث این هست که این نظام سیاسی و این البته انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی رو ایجاد کرده.
بله.
و این جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی است، نه خود انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یک نهضتی است که همچنان در جهان اسلام تداوم داره. انقلاب اسلامی نظام سیاسی رو ایجاد کرده که در این نظام سیاسی قدرت انقلابی در کنار نظم سیاسی معنا پیدا کرده و این یکی از مؤلفه‌های قدرتی است که تاکنون شاید کمتر در معادلات جهانی مورد توجه بوده. این که شما روحیه انقلابی رو با نظم سیاسی همراه بکنی و بری جلو،
این چیز نوعیه.
بله، واقعا یک نکته مهمی هست که در نظام معادلات بین الملل بجور نقش‌آفرین باشه. یعنی شما در کنار اون نگاه ریالیستی یا واقع گرایانه که دارید به آرمان ها هم توجه داری و این آرمان به عنوان یک در واقع جهت دهنده تمام این نگاه های واقع گرایانه میتونه اثرگذار باشه و تأثیرگذار باشه و ما رو به سمت جلو حرکت بده. این هم یکی از اون پتانسیل ها و ظرفیت هاییست که در انقلاب اسلامی و نظام برآمده از او وجود داره. نکته دیگری که در اینجا به عنوان یکی از مؤلفه های بسیار زیبا و در حد خودش میشه گفت که بی نظیر وجود داره، این مؤلفه اقتدار در عین رحمت. یعنی شما در عینی که دارای اقتدار هستی و اون اوج قدرت مشروع رو داری، در کنار او هم اون نگاه محبت‌آمیز، اون نگاه رحمت‌آمیز و عطوفت‌آمیز به جامعه و همچنین به محرومین جهان، این باعث میشه که شما یک در نظام معادلات بین الملل یک شیوه جدیدی رو دنبال بکنی و اون عدالت خواهی و مبارزه با ظلم و مبارزه با استکبار و مبارزه با استعماره.
در حالی که در دنیا قدرت و زور و اینها بوده.
بله، معادلات رو داری برم میزنی به نحوی دیگه، در نقطه مقابل داری در واقع رحمت رو داری توسعه میدی، عدالت رو میخوای توسعه بدی و این یکی از ویژگی‌های منحصر به فردیه که انقلاب اسلامی با خودش به همراه داره و نظامی رو شکل داده که این نظام هم توامه با این ویژگی هاست.
بله.
نکته بعدی بحث استقامت و عدالته. یعنی در کنار این که تلاش میکنه در برابر قدرت‌های بزرگ و مطامع اونها ایستادگی بکنه، اما خودش منادی یک مسئله جدید هست. در کنار اون سلبی که داره، در کنار او یک ایجاب هم داره و اون عدالت در نظام بین الملل. این نظام، این انقلاب و نظام برآمده از او خواستار یک تحول گسترده در نظام بین الملل بر پایه عدالت. بنابراین استقامت او استقامت از روی در واقع ناتوانی نیست، بلکه دارای یک قدرت و قوت بسیار بالا برای تغییر معادلات بین الملل هست به نفع عدالت جهانی. و خب این نکاتی که عرض کردم اینها میتونه باعث یک تحول جدید بشه. نوع نگاه به قدرت در این نظام سیاسی همراه با این مسئله است که قدرت یک امانت. قدرت اینگونه نیست که من هر استفادهی بخوام از این قدرت داشته باشم این رو در عرصه نظام سیاسی یا نظام بین الملل دنبال بکنم. نه، امانت به این معنا که در واقع از یک سو حق و ناس هست، یعنی این قدرت در دست من قرار گرفته تا در مسیر مصالح مردم، منافع عمومی، حتی منافع جهانی حرکت بکنم. یعنی اگه ما سلسله منافع رو در نظر داشته باشیم که در اسلام چگونه است، منافع بشری و جهانی، منافع امتی، منافع مؤمنین، منافع ملی و منافع خود دولت، یعنی اینا همه در یک راستا قرار میگیره و طبیعتاً اگر با این زاویه دید بخوایم دنبال بکنیم، یک نظام سیاسی هست که شکل گرفته و چنین اهدافی رو داره دنبال میکنه و زمینه در واقع یک قدرت معطوف به منافع مردم و مسائل مردم رو داره دنبال بکنه. این درست نقطه مقابل اون کسانی است که به جای توجه به مصالح عمومی، مصالح جهانی، مصالح بشری، تمام اهتمام خودشون رو این قرار دادن که بتونن منافع شخصی خودشون رو، منافع حزبی خودشون رو، یا صرفاً منافع ملی خودشون رو به هر قیمت دنبال بکنن. یکی از نکات مهم در بحث قدرت این هست که جمهوری اسلامی برای دستیابی به قدرت از هر روشی استفاده نمی کنه. یعنی انقلاب اسلامی و نظام برآمده از او اقتضا داره که قدرت در مسیر سعادت استفاده بشه، در مسیر مساله واقعی مردم استفاده
نگاه
بشه، نگاه ابزاری به قدرت داره. در حالی که ما بسیاری از مکاتب چه در شرق چه در غرب ما میبینیم که برای دستیابی به قدرت از انواع روش‌ها و ابزارها استفاده میکنن. نکته دیگه این که این قدرت ابتناع بر توحید داره، یعنی خواستگاه اولیه قدرت خواستگاه توحیدیه، خواستگاه الهیه، و از این جهت قدرت در چارچوب اراده الهی، تشریع الهی قرار میگیره. یعنی قدرت سیاسی در نوع عمل خودش چارچوب مند عمل میکنه، در حالی که در نظامهای اومانیستی اساساً اینطور نیست. یعنی چارچوبی که بخواد اونا رو مقید بکنه و منظم بکنه و منضبط بکنه بر اساس او اقدام بکنن، چنین چیزی وجود نداره و هر چیزی رو که در راستای سود خودشون و منافع خودشون ببینن از این قدرت استفاده میکنن و اون رو اعمال میکنن.
همون نگاه ماکیاولیستی به قدرت، دقیقاً
این نگاه ماکیاولیستی به قدرت در اینجا کاملا حاکمه. نکته دیگه که باید عرض بکنم، انقلاب اسلامی باعث شد که یک نظامی شکل بگیره و این نظام یک اردوگاهی رو شکل بده که این اردوگاه در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی رو در یک موقعیتی قرار داده که به عنوان کد خدای اردوگاه معنوی تلقی بشه و در برابر اردوگاه در واقع اون کد خدای مادی که امریکا هست، جمهوری اسلامی تبدیل شده به یک کد خدای معنوی در واقع اردوگاه جهانی، و این بسیار مهمه و این به عنوان یک قدرت شاخص برای جمهوری اسلامی محسوب میشه و طبیعتاً ما این رو به عنوان یکی از مؤلفه ها و قدرت های عالی در نظام جمهوری اسلامی اینو که میتونه تأثیر بیشتری در نظام بین الملل داشته باشه. مسئله بعدی بحث احیاگری دینی هست. نظام اسلامی احیاگر دین در یه دنیای دین زدائی شده است.
بله.
در یه دنیایی که در واقع تلاش این بوده در عصر روشنگری افزون زدایی از عالم بشود، به نحوی که آثاری از دین در ظرف اجتماع دیده نشه و اثری از دین در اجتماع نباشه، ولی منادی یک حیات مجدد دینی هست، سبک زندگی دینی هست، که این باز باعث میشه که جمهوری اسلامی یکی دیگه از مؤلفه‌های قدرت متفاوت از قدرت بین الملل و نظام بین الملل رو داشته باشه.
برگردوندن دین به عرصه دنیا که
احسنتون، در یک دنیای از خود بیگانه شده، در یک دنیای بحران زده دین رو وارد عرصه دنیا میکنه و تلاش میکنه که به نحوی رو بازسازی بکنه که بتونه همراه پیشرفت، همراه علم و همراه تمام مؤلفه های اقتدار باشه. و نکته آخر این که نظام اسلامی یک نظامی هست که به جای اینکه به جامعه ترس، وحشت و دلهره رو تزریق بکنه، یأس رو، ناامیدی رو تزریق بکنه، یک نگاه امید آفرین رو داره به جامعه تزریق. قدرتی هست که این قدرت با حضور خودش در صحنه‌های بین الملل امید رو در دل مستضعفان زنده میکنه، امید رو در دل محرومان زنده میکنه و این نکته بسیار مثبت هست. اگر ببینیم که چگونه محرومین از قدرت‌های پوشالی نظام جهانی دچار یأس شدن، دچار ناامیدی شدن،
بله.
انقلاب اسلامی نظامی رو ایجاد کرده که این نظام حقیقتا امید آفرینه، حقیقتا نشاط آفرینه، حقیقتا باعث در واقع بیداری میشه، از غفلت ها دور میکنه اونها رو و یک نوع بیداری رو ایجاد میکنه که این بیداری سبب این میشه که مردم به خود بیان و در واقع با استبداد، با استعمار، با استکبار مبارزه بکنن و اهداف و منافع ملی خودشون رو و اهداف متعالی انسانی خودشون رو بتونن به دست بیارن و به یک استقلالی از همه قدرت‌های پوشالی دست پیدا کنن.
بله خیلی خوبه، یعنی اینکه ما متوجه بشیم این قدرتی که داریم نسبت به صحبت میکنیم، اساسا انقلاب اسلامی یک نگاه جدیدی به قدرت داره و همراه با خودش یک در واقع منظرگاه و نگاه جدید رو به مسئله قدرت آورده که شاید بشه گفت در هیچ کجای دنیا ما نمیتونیم این رو پیدا بکنیم و جدای از حالا تحولاتی که الان دنیا داره به سمتش میره، خود پدیده انقلاب اسلامی در عرصه سیاست یک تحول نوعی بوده و همچنان هم هست. و حالا از همین منظر اگر بشه حالا به تحولات اخیرم نگاه کنیم، خوبه حالا سیر بحث شما به هر گونه‌ای که هست.
خدمت عرض کنم که با توجه به همین نکته‌ای که من عرض کردم، ما میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی تونسته معادلات نظام بین الملل رو به هم بزنه. یعنی اگر قدرت‌های بیگانه میگن که جمهوری اسلامی نظم بین الملل رو به هم زده، درست میگن. دلیلش هم اینه که نظام جمهوری اسلامی طرح سیاست قدرت مبتنی بر دین رو در جهان معاصر آورده شکل داده و لایه‌های متعدد دین رو با سیاست داره پیوند میده. و این نکته بسیار مهمه که شما یک حرکت سیاسی انجام بدی در چارچوب دین و تلاش بکنی که جامعه رو به نحوی اداره بکنی که در واقع عمل صادقانه باشه، عمل مبتنی بر تقوا باشه و دین در صحنه زندگی بیاد، وارد صحنه زندگی بشه و متولی اداره جامعه بشه. به این نکته میتونه نکته کلیدی باشه که بسیاری از کشورهایی که مردمش دیندار هستن و برای این دین ارزش قائلن و جایگاه ویژه و ممتاز برای دین قائلن، اینا هم وارد صحنه بشن و بگن ما هم میخواییم یک نظام دینی داشته باشیم که مدافع ارزش‌های متعالی انسانی باشه، مدافع ارزش‌های ملی ما باشه و بتونه در عرصه جهانی هم خوب نقش ایفا بکنه. و این این نه تنها در بین مسلمانان ممکنه اتفاق بیفته که افتاده، در بین غیر مسلمانان از جمله مسیحی‌ها هم این مسئله به هر حال اتفاق افتاده که بعضی از گروه‌های مسیحی تلاش می‌کنن که بعد از انقلاب اسلامی بیان و خودشون رو در عرصه اجتماعی نشون بدن و این اتفاق افتاده و جنبش‌های اجتماعی مسیحی داره شکل می‌گیره و شکل گرفته بخشی از اینها و مستمراً باز این ادامه داره. خب این خودش یک مسئله است که معادلات بین‌الملل که مبتنی بر جریان سکولار بوده و الان داره تغییر پیدا میکنه، مبتنی بر یک جریان دینی میشه.
به کشورهای مثلا آمریکای جنوبی یا آفریقایی ممکنه بعضیشون حتی مسیحی هم باشن. به تعبیر شما
احسنت. حالا جالب اینجاست که بعد نظام‌های قدرت بین الملل هم خودشون متوجه این جایگاه شدن و به همین جهت در رقابت‌های سیاسی می‌بینید که مثلا رؤسای جمهوری که خودشون رؤسای جمهور سکولار هستن، حتما بایستی مثلا تو کلیسا بیان و سخنرانی انجام بدن، برای مسلمانای سخنرانی مستقل داشته باشن، به بخش دین و جایگاه دین در معادلات قدرت پی بردن و از این جهت به این مسئله هم اذعان دارن.
میگن انقلاب اسلامی بازگشته به اون روح قدسی عالم است. دقیقاً
بله. خب اینم یک نکته بسیار مهم که به هر حال نظام جمهوری اسلامی تا حدی معادلات قدرت رو به هم زده. بله. مسئله بعدی که باز نظام جمهوری اسلامی معادلات قدرت رو به هم زده این که در نظام بین الملل اگر لیبرالیسم و مارکسیسم به عنوان دو تا مکتب در واقع پیشرو و پیشگام در عرصه بین الملل مطرح بودن و در قالب نظام‌های سیاسی جهانی حتی به صورت دو قطب بزرگ قدرت در برابر همدیگه سفارایی کردن، جمهوری اسلامی این دو قطب قدرت رو هم پشت سر گذاشت و یک نظام بدیلی رو عرضه کرد که این نظام بدیل به نام مردم سالاری دینی تمام توجه خودش رو به این مقوله اختصاص داده که مردم به طور واقعی باید در صحنه حضور پیدا بکنن و در این صحنه محتوای اساسی حرکت مردم و جهت دهنده اصلی حرکت مردم دین باشه و ایمان توده های مردم، و این یک حرکت جدیدی هست. بله. طبیعتاً در نظام بین الملل میتونه معادلات رو به هم بزنه، معادلات قدرت رو به هم بزنه، یعنی اسلام به عنوان یک رقیب در برابر نظام لیبرالیسم و مارکسیسم قرار بگیره.
بله.
باز نکته دیگه که میخوام عرض بکنم که جمهوری اسلامی معادلات بین الملل رو تا حدی به هم زده این هست که جمهوری اسلامی با ریشه های نظام استکباری و استعماری در تقابل قرار گرفته و این تقابل با ریشه های استعمار و استکبار باعث شده که جمهوری اسلامی دیگه به عنوان یک نظام سیاسی جهان سومی تلقی نشه، بلکه به عنوان یک قطب قدرت مطرح بشه. این که شما اعلام بکنی به این که امریکا شیطان بزرگ،
بله.
اینکه شما اعلام بکنی که ریشه اصلی همه بحران‌های منطقه خود امریکاست، خب این زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه شما در برابر این قطب قدرت خب چه حرفی برای گفتن داری، چی میخواهید در واقع بگی؟
آمریکا
تروریسم بذاته. تروریسم بذاته، این تعابیری که به هر حال به کار برده میشه در انقلاب اسلامی، یعنی در واقع به نحوی داره این ماهیت نظام استکباری رو برملا میکنه و با ریشه های این نوع نظام سیاسی داره مبارزه میکنه و این مبارزه باعث میشه که در یک موقعیت ممتاز در معادلات نظام قدرت تعریف بشه.
بله.
یکی دیگه از چیزهایی که باز جمهوری اسلامی معادلات تا حد زیادی به هم زده نهضت بیداری اسلامی. این نهضت بیداری اسلامی باعث شده که یک جبهه واحدی به نام جبهه مقاومت شکل بگیره. جبهه مقاومتی که هم از لحاظ نرم افزاری تقویت شده، هم از لحاظ سخت افزاری تقویت شده. جبهه مقاومتی که به صورت یک کنش اجتماعی فعال در همه عرصه‌های حیات، اینی که دارم عرض می‌کنم در همه عرصه‌های حیات، یعنی در ادبیات، در هنر، در جاهای مختلف حضور رو پیدا کرده و حرف برای گفتن داره و این نکته بسیار مهمه. لایه‌های متعددی هم داره، بعضی از لایه‌های این جنبش مقاومت پنهانه، بعضی لایه‌هاش آشکاره و اینجا ما میتونیم بگیم که این جریان مقاومت در برابر عامگرایی لیبرال دموکراسی که تلاش میکرد که این ایده جهانی بشه و جهانی شدن رو به عنوان یک امر محتوم تلقی کرده بود، یک نوع عامگرایی لیبرالیستی، یک خاصگرایی رو ما در عرصه جهانی شاهد باشیم که مقاومت در برابر نظام سلطه، مقاومت در برابر جریان لیبرال، حاکمیت لیبرال، امروزه به عنوان یک جبهه رقیب در برابر جهانی شدن غربی مطرح شد و نمیشه شما جهانی شدن مقاومت رو ندید بگیری در نظام بین الملل، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در واقع پرچمدار این حرکت هست. اما فراتر از بحث حتی اسلام، جریان مقاومت اسلامی و غیر اسلامیش داره کاملا داره شکل میگیره و یه جریان مقاومت در برابر استکبار غرب شکل گرفته و این نظام معادلات بین الملل رو به نحوی به هم زده. بله. شاید یکی دیگه از نقاط قوتی که جمهوری اسلامی تونسته ایجاد بکنه و نظام بین الملل تا حد زیادی دستخوش تغییر بشه، ترسیم تمدن نوین اسلامی است و فراخوان مردم و امت اسلامی به سمت حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی است و این کار بسیار بزرگیه. شما
خود این ادبیات
تولید این ادبیات و دعوت امت اسلامی به سمت ایجاد یک تمدن نوین اسلامی در برابر تمدن غرب،
خود باوری میاره
هم باعث در واقع قوت و اقتدار جهان اسلام میشه، برای او یک اعتبار جهانی ایجاد میکنه و همه اینا معادلات قدرت رو به هم میزنه و طبیعی که اثر گذاره. حالا ما داریم شاهد این هستیم که امروزه او قدرت مسلط غرب بعد از 40 اندی از انقلاب اسلامی داره واقعا افول پیدا میکنه نشانه های متعددی از افول امپراتوری غربی کاملا به چشم میاد. از جمله اونها در حوزه اقتصادی هست که میبینید به هر حال غرب از لحاظ اقتصادی داره به شدت افت پیدا میکنه. برای اینکه خودش رو در معادلات اقتصادی بتونه حفظ بکنه، تلاش میکنه که با مثلا کشورهایی مثل چین و مثل روسیه یک نوع معامله غیر منصفانه انجام بده و اون که اینا رو در حیطه در واقع محاصره و محدودیت قرار بده از لحاظ اقتصادی و تحریم قرار بده تا بتونه خودش رو بالا بکشه، غافل از این که محدودیت برای دیگران زمینه رو برای تعالی خدا انسان فراهم نمی‌کنه، چه برسه به جامعه، چه برسه به یه تمدن. اگر قرار باشه یه تمدنی رشد پیدا بکنه، باید جوهره این در واقع تحرک در وجود خودش باشه. اگر از بیرون بخواد با محدودیت سازی دیگران و با جلوگیری از پیشرفت دیگران پیشرفت خودش رو سامان بده، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. این نکته اول. نکته دوم این که غرب در معادلات نفوذ میان قدرت‌ها هم نتونسته حرفی برای گفتن داشته باشه. یعنی تمام این تحریم هایی که امروز انجام داده، شما میبینید چین روند خودش رو داره ادامه میده، روسیه راه خودش رو داره طی میکنه، جمهوری اسلامی راه خودش رو داره طی میکنه. یعنی هیچ کدوم از این تحریم ها، حتی قدیمی ترین تحریمی که به هر حال برای کوبا وضع شده، همچنان
مانع از حرکت اینا
نشده و اینا راه خودشون رو دارن ادامه میدن و نشون میده که در واقع این غرب از لحاظ اعمال قدرت که در گذشته میتونست راحت دولت‌ها رو عوض بکنه، الان دیگه راحت این کار رو نمیتونه انجام بده و این سیطره، این غلبه، این در واقع هژمونی دیگه کاملا از دست رفته است. در معادلات بین الملل و نظام بین الملل بارها امریکایی‌ها و اتحادیه اروپا درخواست کردن و خواستن، یعنی این جزء میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، اینا درخواست کردن که خاورمیانه عوض بشه. هی طرح خاورمیانه بزرگ و نظم نوین جهانی و انواعی از این ایده ها رو طرح و نقشه ها رو مطرح کردن، ولی میبینن که نه، درست برعکس داره میشه. یعنی یه نظمی داره شکل میگیره، نظم نوینی داره شکل میگیره که درست برخلاف انتظارات اوناست، برخلاف در واقع اون چیزی که اینا تمایل داشتن. این هم یکی از نکات مهمه. در برابر این جریان شاید ما بتونیم بگیم که جبهه شرق داره به یک قدرتی دست پیدا میکنه، اما باید بررسی کنیم این نوع قدرت رو، ببینیم که آیا این میتونه قدرت در واقع به عنوان یه ابرقدرت اینا رو تلقی بکنیم، روسیه رو به عنوان یه ابرقدرت تلقی بکنیم، چین رو به عنوان یه ابرقدرت. ما معتقدیم که امروزه اقتصاد حرف اول رو میزنه، تردیدی درش نیست و چین در این مسئله قطب اول قدرت جهانی است، ما در این مسئله تردید نداریم، اما تمام هویت یک ابرقدرت رو اقتصاد شکل نمیده.
همه هویت یک تمدن رو اقتصاد نمیده.
دقیقاً اینطوره. یعنی شما بایستی اگر از لحاظ ایدئولوژی، اگر از لحاظ فرهنگ یک فرهنگ جهانی نباشی، اگر نتونی عناصر ایدئولوژیک رو در عرصه جهانی این رو ارائه بدی، عرضه بکنی،
بله،
و قابلیت این رو نداشته باشه که در عرصه جهانی بتونه نظام سازی بکنه، طبیعتاً شما نمیتونی به عنوان یه ابرقدرت تنها مطرح بشی.
درست. اگه اجازه بفرمایید، چون این سوال خیلی مهمی است و پاسخش هم خود نیاز به تفصیل داره، ادامه بحث رو بگذاریم برای جلسه بعد با این سوال و سوالات دیگر در خدمت شما باشیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر امیدی که بحث بسیار خوبی رو در واقع باشون داشتین و امیدوارم که شما هم استفاده کرده باشین که مؤلفه‌های قدرت چه چیز هست، چرا میگیم انقلاب اسلامی قدرت داره، و یک نگاهی داشته باشیم، تحلیلی داشته باشیم نسبت به این گردش قدرت در دنیا و ببینیم که جایگاه ما دقیقاً کجاست. ان شاءالله ما این بحث رو در برنامه بعدم در خدمت جناب آقای امیدی خواهیم بود و ازشون استفاده میکنیم. فیل و صوت این برنامه بر روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی موجود است که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه دیگر التماس دعا داریم از شما و خدا نگهدار.